أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در روایت های بحث که نگاه می کردم، یه روایتی رو دیدم، دوستان روایت رو جمع آوری کرده بودن به تناسب ایام که ولادت پیغمبر هست. به نظرم رسید این روایت رو بخونم، روایت جالبی هست. روایتی هست که تو از مصادر عامه نقل شده، از سنن ابن ماجه است. سنن ابن ماجه نه، روایت از معجم طبرانی نقل شده این روایت، و از سنن ابن ماجه هم نقل شده، ولی هم از سنن ابن ماجه است، از معجم طبرانی. حالا اون نقلی که در هر دو رو با هم میخونم، از رافع ابن عمرو نقل شده، قال کنت ارمی نخلا للانصار، خلاصه با تیر کمونی چیزی میزدم به یک درخت خرمایی که خرماش بیزه و ازش استفاده کنم. فاخذونی فذهبوا بی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم رو میگیم. فقالوا هذا یرمی نخلنا، فقال یا رافع لما ترمی نخلهم، فقلت یا رسول الله عجو، قال کل مما رقع، یا مما وقع، یا رقع داره شاید وقع باشه، یعنی اون چیزی که تو زمین قرار گرفته. و اشبعک الله و ارواک. این نقل معجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحه 19 است. حالا من بیشتر نقل دومی رو بخوام بخونم و یه قدیم مفصل تر هست. از همین روایت رافع ابن عمرو الغفاری، قال کنت و انا غلام ارمی نخلنا او قال نخل الانصار، فاتی بیان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، فقال یا غلام، او قال ابن کاسب، فقال یا بنیه لمت هرم نخل، قال قلت آکل. حالا تو نقل بود عجوب، گرسنمه. گفت پیغمبر ازش میگه چرا نخل راشد، گفت گرسنمه. حضرت فرمودن که فلا ترم نخل و کل مما یسقط فی اسافلها، اون چیزای نخلی که پایین ریخته از همون استفاده کن دیگه، از نیازی نیست که شما از با تیراندازی از خرمه ها چیز کنه بزنی. قال ثم مسح رأسی و قال اللهم اشبع بطنه. تکیه که میخواستم رو این بکنم، روایت جالبیه. پیغمبر اولا ضوابط رو به هم نمیزنه، اولی که این رو میارن اول سوال میکنه که چی شده که این کارو کردی، اونم با این ملاتفت، به خصوص در اون نغمه یا بنی پسر عزیزم چی شده، چرا بر چی نخل رو تیراندازی میکنی. وقتی میگه گرسنمه، حضرت میگه خب گرسنگی تو میتونی از خرمه هایی که روی زمین ریخته شده استفاده کنی، نیازی نیست که بخوای از باز به اصطلاح تیر زدن به خرمه ها و چه بسا خراب کردن خرمه ها استفاده کنی. بعد نکته جالب زیلشه، میگه پیغمبر دست رو سر من کشید و دعا کرد. یک کسی که به هر حال یه مقداری مثلا مجرمه، اومده تیراندازی کرده همسال اینا، پیغمبر چجوری باش برخورد میکنه و بعدم راه درست رو نشون میده، ضوابط هم به هم نمیزنه که حالا جون گرسنته هر کار دلت خواست بتونه بکنی. خب راه های وجود داره برای تأمین نیازت، نیازی به اون نداره. بعدم دست و سر بکشه، ملاتفت کنه، دعا کنه، خدایا اللهم اشبه بطنه. با هر چی باشه مهم نیست، مهم نیست، برم خصوصیت تیر نداره، یعنی با یه چیزی پرتاب کنه که وسیله‌ای که بشه خرما رو باش بریزه، حالا هر چی باشه اونش مهم نیست، ولی عمدش اینه که خب خرما خودش یه مقداری میریزه زمین، همون خرمایی که زمین ریخته برای کسی گرسنه است دیگه، از اونها استفاده کن. چرا از خرمه هایی که به درخت هست استفاده میکنی؟ حالا اون خرمه ها یا به جهت این که به طور متعارف صاحب خرمه ها راضی هستن، یا اگر راضی هم نباشن این مقدار اشخاص مجاز هستن که از این خرمه ها به حداقل اون مقداری که هست اکتفا کنن، برای دفع گرسنگی از اون خرمه های ریخته شده میشه استفاده کرد. که به عنوان حق الماره بهش توسک شده، از این جهت هست که این یک نوع به عنوان حق الماره تلقی شده. حالا آیه درست هست درست نیست من الان نمیخوام، نه غرضم بحث فقهی قضیه نبود، بحث نحوه برخورد پیغمبر با کسی که به عنوان مثلا مجرم گرفته شده، گرفتنش آوردنش. پیغمبر از اول سرکوف نمیزنه، سوال میکنه که اونم با ملاتفت، پسرم چی شده و چی این کارو کردی، بعدم راه حل درست رو بهش یاد میده، بعد دست و سرش میکشه، ملاتفت میکنه، دعا در حقش میکنه، اللهم اشبه بطنه میگه، یا تو نقل دیگه اشبه کالله و ارواک، تو نقل قبلی امثال اینها میگه. این یه الگوی برخورد محدوددار و محبت آمیز. گاهی اوقات برخوردها بی محدوده است، یا حالا مثلا گرسنه است دیگه هر کار کرد. از اون طرف گاهی اوقات حالا میخواییم محدوده تعیین کنیم، اخلاق و محبت و قانون مداری میخواییم بکنیم، قانون مداری رو با خشونت و اینها توام میکنیم، اینا با هم قابل جمع هستن، هم میشه قانون مدار بود، هم میشه لطف که، یعنی ملاتفت و قانون مداری با هم دیگه قابل جمع هستن و یک درس عملی هست پیغمبر که ما این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم، هم قانون مدار باشیم و هم لطف در حق ضعفا و هر حال نیازمندان داشته باشیم. خب ایشالله خداوند شفاعت پیغمبر و اهل بیتشون و ایمان به پیغمبر و اهل بیت و امام جعفر صادق رو برای ما ذخیره قطع و قیامتمون قرار بده انشاءالله. خب ما روایت های حق الماره رو صحبت میکردیم، در روایت های حق الماره ما دو تا روایت خوندیم. اونو بعد بسیار بسیار حالا اونو بعدن دوباره یادآوری کنید، چون شاید نرسم امروز، چون یه بحث دیگه دارم میخوام صحبت کنم، اگر رسیدم اونو عرض میکنم. دو تا روایت بود که ما بحث کردیم. یک روایت روایتی بود که در مستطرفات سرائر وارد شده بود از کتاب مسائل الرجال و مکاتبات ابوالحسن علیه السلام، روایت ابن عیاش و روایت عبدالله ابن جعفر الهمیری، که ما گفتیم این کتاب مسائل الرجال و مکاتبات عبدالله ابن جعفر الهمیری هست و ابن عیاش راوی کتاب هست، نه مؤلف کتاب. و یکی هم مسائل علی ابن جعفر. ما در مورد اون کتاب مسائل رجال و مکاتبات هم ضعف ابن عیاش رو گفتیم، لطمه‌ای وارد نمی کنه به صحت سند. بعضی دوستان این اشکال رو مطرح کردن، اگر ضعف سند اونجا لطمه‌ای وارد نمی کنه، چرا در مسائل علی ابن جعفر همین بیان رو پیاده نمی کنه؟ چون در مسائل علی ابن جعفر ما گفتیم به دلیل ضعف سندی که در این نسخه اون سند رو داره، نمیشه به این نسخه اعتماد کرد. خب این اشکالی بود که بعضی از دوستان حاضر در جلسه مطرح فرموده. من اجازه بدید یه مقدار اصل بحث رو کمی از عقب‌تر شروع کنم تا برسم به پاسخ این سوال. ببینید، یه سری منقولاتی تو کتب حدیثی ما داریم. مثلا شیخ طوسی روایاتی رو از حسین بن سعید در تهذیب نقل میکنه و برای روایات حسین بن سعید طریقی هم در مشیخه کتاب ذکر کرده، همچنین طریقی در فهرست شیخ طوسی ذکر شده. خب صحبت سر این هست که آیا بررسی این طرق لازم هست یا لازم نیست؟ آیا برای صحت روایتی که شیخ طوسی از حسین بن سعید نقل می کند، صحت طریق شیخ طوسی در مشیخه یا در فهرست شرط هست یا شرط نیست؟ ما در جای خودش گفتیم نه شرط نیست، با این توضیح که اولا طرق فهرست یا مشیخه، این طرق برای اثبات صحت انتساب یک کتاب به یک مؤلف نیست. حالا اینا رو من نتایج بحث رو میخوام فقط بیان کنم، استدلالاتش رو فعلا کار ندارم. اشاره این یه بحث خیلی مفصلی داره، من نتایجش رو میخوام بحث بکنم تا برسم به اینکه چرا اینجا ما اینجوری مش کردیم. ما در جای خودش این بحث مفصل بحث کردیم که طرق فهرست یا طرق مشیخه برای اثبات صحت انتساب یک کتاب به مؤلف نیست. این که فرض کنید حسین بن سعید کتاب‌های سیگانه داشته، این که به چه دلیل حسین بن سعید کتاب‌های سیگانه داشته، شیخ طوسی اون طریقی که ذکر می‌کنه برای اثبات این مطلب نیست که بخواد با اون طریق انتساب اصل کتاب به یک مؤلف رو اثبات کنه. یه مرحله. مرحله دوم، دست شما درد نکنه، این طرق انتصاب نسخه از کتابی رو که در اختیار شیخ طوسی بوده اون رو اثبات نمی کنه. اعتبار اون نسخه وابسته به اینها نیست، بلکه این طرق طرقی بوده به نحو اجازه عامه، به نحو اجازه عامه اجازه می دادن. به این نحو، ببینید، فرض کنید حسین بن سعید می آمد اجازه میداد به شاگردش احمد ابن محمد ابن عیسی، میگفت ای احمد محمد ابن عیسی، من به تو اجازه میدم که روایت های من رو از من نقل کنی، روایت هایی که برای تو ثابت بشه روایت من است میتوانی از من نقل کنی. چه کسی عهده‌دار اثبات این که این روایت روایت احمد حسین بن سعید هست؟ آیا حسین بن سعید با این اجازه ای که میده یک روایت های خاصی رو تضمین میکنه؟ یعنی یه نسخه‌ای مثلا در اختیار میگذاره میگه اینا روایت ها؟ نه، اجازه عام مجرد از مناوله نسخه خاص بوده. میگه اجزت لک به جمیع ما صح لدیک من روایتی. و این احمد محمد ابن عیسی هست که باید تشخیص بده که این کتاب کتاب حسین بن سعید هست، این نسخه نسخه حسین بن سعید هست. در واقع حسین بن سعید با این اجازهش شایستگی شاگرد رو برای اینکه بتواند نسخه خوب و سقیم و صحیح تشخیص بده رو به چیز میکنه، نشان میده. اما اینکه یک نسخه خاصی رو در اختیارش بگذاره نیست. احمد محمد بن عیسی هم اجازه میده همه روایت های خودش رو، من جمله روایت هایی که از طریق اجازه از حسین بن سعید دریافت کرده، به مثلا صفار. همینجور صفار به بعدی ها تا به شیخ طوسی میرسه. همه اینها که اجازه میدادند، اون کسی که صحت و اعتبار نسخه رو باید احراز کنه مجیز نیست، مجازه. یعنی اون شاگرد باید این رو احراز کنه. بنابراین این اجازات صرفاً جنبه برای اعتبار روایت هیچ نقشی نداره. البته برای اعتبار شاگرد نقش داره، یعنی شاگرد رو، شایستگی شاگرد رو اثبات میکنه، صلاحیت شاگرد رو اثبات میکنه، ولی نه روایت رو اعتبارش اثبات کنه. اعتبار روایت به جهت این که اون شاگرد این روایت رو روایت اون استاد تلقی میکنه. حالا بنابراین ما این که بررسی سندی میخواییم بکنیم روایت های حسین ابن سعید رو، طریق به حسین ابن سعید رو، برای چی؟ برای این که صحت انتساب کتاب حسین ابن سعید به حسین ابن سعید رو با این راه اثبات کنیم. از این راه صحت انتساب اثبات نمیشه. به فرض صحت انتساب اثبات بشه، اون نسخه خاص رو صحت انتسابش از این راه اثبات نمیشه. پس صحت انتساب نسخه‌ای که در اختیار شیخ طوسی بوده از کجا اثبات میشه؟ به خاطر شهادت خود شیخ طوسی. شیخ طوسی که میگه روی حسین بن سعید، داره شهادت میده که من این رو از یک نسخه معتبری از کتاب حسین بن سعید دارم نقل میکنم و این شهادت شهادتی هست معتبر. اصل قضیه اینه که شهادت شیخ طوسی اعتبار داره و این بیان هم فرقی درش نیست. این توضیح هم بدم، با این بیان فرقی درش نیست بین کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره. تفاوت کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره در این هست که کتب مشهوره نسبت کتاب به مؤلف ثابت مسلمه، ولی کتب غیر مشهوره چه بسا نسبت کتاب به مؤلف ثابت نباشه. اون شهادتی که شیخ طوسی میده برای این که این روایت روایت حسین بن سعیده در مثلا کتاب غیر مشهوره، هم شهادت به اعتبار این روایت، هم شهادت به اینه که حسین بن سعید مثلا یک کتابی به این نام داشته. یعنی هر دوش با همین اثبات میشه در کتب غیر مشهوره. در کتب مشهوره نیاز نیست برای اثبات این که مثلا حسین بن سعید کتابی به نام کتب سیگانش داشته، نیاز اون جز مسلمات و مفروغ انها هست، ولی برای اثبات اعتبار نسخه خاص نیاز به بررسی سندی است. رو این جهت ما عرض کردیم که در جایی که ثابت بشه که یک مطلب از یک کتاب هست، نیاز به بررسی سندی تا اون کتاب نیست. من سابق، حالا یه لحظه اجازه بدید، سابق من این بحث رو به یک موارد دیگه‌ای تعمیم میدادم، جاهایی که این حالا مواردی که مثلا شیخ طوسی از حسین بن سعید اخذ کرده و سند رو به حسین بن سعید آغاز کرده، خب روشنه که از کتاب حسین بن سعید گرفته و در این که شیخ طوسی داره شهادت میده که این روایت روایت حسین بن سعیده بحثی نیست، اعتبار روایت شهادت حسین بن سعید هم با توجه به اون بحثی که در دوران هم بین حس و حدس اصل بنابر حس قرار دادن اونها به اثبات میشه، اون در جای خودش. بله، نه حسیه نیست، حسیه است. این که نسخه معتبر هست امور حسیه است. اگر نگیم مسلمن حسیه است، لااقل محتمل الحسه و همین مقدار کافی است برای اثبات اعتبارش. خب این عرض کنم در این جایی مثل کتاب، در جایی که روشن هست که از یک کتاب اخذ شده، مثل نقل شیخ طوسی از حسین مسعید بحثی نیست. حالا یه بحثای صغروی هست که کجاها نقل از کتاب حسین مسعید هست نقل شیخ و کجاها نیست، یه این قلت و قلتایی اونجا هست، بحث اخذ واسطه اونه، اونا را فعلا کاری ندارم. اون چیزی که میخوام روش تکیه کنم جایی که خب روشنه که شیخ طوسی از کتاب حسین بن سعید اخذ کرده، واضحه، این بحثی نیست. حالا در جاهایی مثل کافی ما روشهایی داریم برای کشف اخذ از کتب، این روش ها در جای خودش من مفصل پیش پرداختم، در مورد غیبت نعمانی و در مورد کمال الدین تطبیق دو تا مقاله دارم، یکی در مورد غیبت نعمانی، یکی در مورد کمال الدین، که در روایت های سنددار به چه روشی ما میتوانیم بفهمیم که این روایت از کتاب چه کسی اخذ شده است و از چه کتابی از کتاب های اون شخص تخص شده است، و اینو مفصل به اون پرداختم، نمیخوام الان وارد اون بحثا بشم. حالا اگر با روشی از اون روش ها، مثلا این روایت علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام رو ما کشف کردیم که این روایت روایت سکونی است، درست؟ من سابق میگفتم اگر کشف کردیم که روایت سکونی است، عدم اثبات وثاقت نوفلی لطمه‌ای به اعتبار این روایت وارد نمی‌کنه، به همون بیانی که عرض کردم و اینها، که نه این نقل از کتب است، نقل از کتب تاریخ، با همون بحثایی که عرض کردم. ولی به نظر میرسه که این بیان ناتمام باشه در اینجا، چون شیخ کلینی یه شهادت روشنی در این که این کتاب، این رو از کتاب سکونی اخذ کرده و برای اثبات این که این مال کتاب سکونی هست نقل نوفلی دخالت نداشته درش نمیده. ما در مورد شیخ طوسی اینها شواهدی داریم که این طرقی که شیخ طوسی داره در مشیخه، طرقی که در فهرست شیخ هست، این طرق طرق به نسخه نیست، بنابراین شیخ طوسی با این طرق نمیخواد نسخه رو اثبات کنه، پس اثبات نسخه با شهادت مستقیم شیخ طوسیه. ما در کلینی همچی استدلال روشنی نداریم، چه بسا نسخه این کتاب رو ایشون با توجه به شهادت نوفلی داره اثبات میکنه، میخواد بگه چون نوفلی این نسخه رو نسخه سکونی میداند من از اون عقل کردم. به خصوص یه نکته ای هم وجود داره، نکته رو توجه کنید، خیلی از در زمانهای قدیم به خصوص اصحاب مستقیم ائمه خیلی وقتها راویان اونها خودشون یه پا مؤلف بودن، یعنی فرض کنید که مثلا یک نسخه استاد گاهی اوقات مثلا املا می‌کرده، شاگرد می‌نوشته، یا شاگرد مطالب استاد رو جمع‌آوری می‌کرده و در واقع شاگرد در فرایند تألیف خودش یک نوع نقش برجسته داره، به خصوص در بعضی کتاب‌ها که این نقش‌ها پررنگ‌تر هست، شاید کتاب‌های به نام نوادر هست یا کتاب‌های تحت عنوان لهو کتب تختلف و روایات و تو رجال نجاشی فهرست شیخ اگه مراجعه کنید یه سری موارد هست، میگه که روایت این کتاب متنوع هست، فهیه تختلف و به اختلاف رواتها، که نه هر راوی یه نسخه خاصی از این کتاب رو روایت میکرده، نسخه کتاب با راوی با همدیگه توأم بودن، یعنی نسخه کتاب چند تا روایت، چند تا نسخه داشته، چند تا راوی داشته، چند تا نسخه هم داشته، نسخ تفاوت هایی داشتن که نقل از هر نسخه غیر از نقل اون نسخه دیگه بوده. البته تو چیزهایی مثل حسین بن سعید این خیلی کم بوده این تفاوت ها، هرچند از عبارت نجاشی در ترجمه حسین بن سعید استفاده میشه که فعل جمله حتی در نقل حسین بن سعید هم بین نسخ مختلفش اختلافات کوچکی بوده، اختلافاتی بوده، فعل جمله بوده، ولی اینکه اصلا نسخه کتاب با راوی شناخته شده باشه در مورد حسین بن سعید این شکلی نیست، ولی در مورد خیلی از روایات دیگه نسخه، مثلا تو نوادر ابن ابی عمر شما نگاه کنید، تو بعضی از این طرقی که تو کتاب‌های عرض کنم نجاشی اینها معرفی میکنه، اون کتاب با راویش یک ارتباط تنگاتنگ داره، کنه این کتابی که ستا راوی داره این سه تا کنه نسخه داشته، به خصوص کتاب‌های مثل نوادر که یک بابندی مخصوص نداشته. من نوادر این کتاب های روایت جالب، روایت های اینی که مؤلف چه بسا برای هر شاگردش یک گونه روایت رو املا میکرده میگفته و اون روایت ها رو یادداشت میکرده، نقلیاتی که شاگرد ها از روایت های استاد دارن متنوع بوده، اونا شاگرد اصلا خودش یه پا مؤلف بوده. ما در مورد مثلا سکونی دو تا راوی عمده داره، یکی نوفلی هست، یکی عبدالله ابن مغیره هست، که روایات سکونی بیشتر از طریق نوفلی و بیشتر حدود 80% از طریق نوفلی، 15% هم شاید از طریق عبدالله ابن مغیره، 5% هم متفرقات سکونی هست توی روایات ما. خب ما در مورد نوفلی و عبدالله ابن مغیره این احتمال وجود داره اینا هر کدومشون یک نسخه ای از کتاب سکونی داشتند و مرحوم کلینی به اعتبار اعتمادی که بر نوفلی داشته است این را روایت سکونی می دانسته است، شهادت مستقیم نمیده، شهادت بر پایه اعتماد کردن به نوفلی میده. این احتمالش رو در اونجا نمیشه نفی کرد، ولی در مورد مثلا شیخ طوسی اینها این قابل اینکه شهادتش که از البته میگم در مورد کلینی ما استنباط شهادت کردیم، چون اصل شهادتش هم سلسله سند ذکر کرده، ما از این سلسله سندها برداشت میکنیم که این سلسله سند از کتاب مثلا سکونی هست. این نکته رو هم ضمیمه بکنم که ما هرچی از دوره های اول به یعنی از اصحاب ائمه دورتر میشیم، نقش سند در اعتبار روایت کمرنگ تر میشده، به این معنا که مثلا فرض کنید که زراره اگر یک کتابی داشته، این کتاب خیلی وقتا اون راوی که این کتاب رو از اون استاد نقل کردیم، راوی در واقع از مطالب و روایت استاد یه متنی رو تدوین کرده، یعنی راوی در فرایند تدوین کتاب نقش داشته. حتی کتاب‌های معروف کتاب العلوم، من توی مقاله در مورد سرچشمه‌های علم و اصول به این تناسب به این مطلب پرداختم که مثلا کتاب اصولی شافعی رو که به عنوان اولین کتاب اصولی مطرح میکنن، این کتاب تدوین خود شافعی نیست، تدوین شاگرداشه، شاگرداش بر اساس مطالب استاد چیز رو تدوین، مطالب مال استاده ولی شاگرد تدوین کرده امثال اینها، شواهدی که حالا در جای خودش تو ذیل همون کتاب اصول شافعی ذکر کردن امثال خیلی هست که نه تقریر نیست، بیشتر املاه یا جمع‌آوریه، تقریر یه بحث دیگه است. نه مطالبی که مثلا استاد جاهای مختلف مطالب رو آورده، این اومده تنظیم کرده، چیز کرده، کرانه هم چیده، تألیف شاگرده. نه تقریر یه مقداری بالاتر از این کاری است که امثال این هاست.
بله.
نه ما دلیل نداریم بچید. حالا این بحث مفصلی، اون مقدمات بحث رو من نمیخوام حالا واردش بشم، خیلی اون بحث مفصلی داره که اجازه بدید اصلا وارد اون مقوله نشم. خودش حالا صبر کنید. بله بفرمایید. حالا شیخ طوسی میگه روال حسین ابن ثنی، اگر کلینی هم میگفت روال سکونی ما قبول میکردیم، نگفته روال سکونی، ولی گفته علی ابن ابراهیم ان ابی هن نوفلن سکونی. ممکنه ایشون اینجوری باشه بگه روال سکونی الا ما رواه ان اون شهر. نه بحث در این هست که اون روایت راوی میتواند دخالت داشته باشد و نه شیخ داره شهادت میده، شیخ طوسی قرآن نسخه معتبر این کتاب در اختیارش بوده، شواهدی این نکته را من ذهنه بکنم. من این که میخوام بگم که این طرق مشیخ و فهرست شیخ این طرق اعتبار نیستن و دخالت ندارن، نه اینکه شیخ طوسی همینجوری. آخه بعضی خیال میکنن شیخ طوسی رفته از بازار یه نسخه خریده آورده این نسخه رو چیز کرده و نه، این اینجور نیست. در طرق یعنی کتابها برای خودش روشهایی برای اعتبار بوده، نسخ معتبر، نشانهای اعتبار نسخ، بلاغها، سماها، قرائت‌هایی که در مورد نسخ وجود داشته. ولی اون طرقی که طرق مشیخه و طرق فهرست هست، اونها منعکس کننده اون طرق واقعی نیست. یعنی اون وسیله‌ای که شیخ طوسی به وسیله اون اعتبار این روایات رو اثبات کرده و برای ثابت شده که این مثلا خط مشایخ تایید کردن که این نسخه معتبری هست امثال اینا، او غیر از این عرض کنم خدمت شما نکاتی هست که این طرق و اینها، این طرق هیچ نقشی درش نداره.
در کنار این طرق اون نکات هم هست، یعنی میفهمونم
نه این طرق هیچ نقشی نداره برای نفخه. خب. هیچ
اگر سفر تبرک بود و استثار اون طرقی که مهمتر از اینا میشوند اونا رو میگفت،
اونا نیازی نمیدونستن. خودش با اون شهادتش مطلب رو داره ثابت میکنه دیگه، خودش با شهادتش داره مطلبش رو ثابت میکنه دیگه، اون نیازی به این حرفا نیست.
یعنی معلوم کلی معلوم نیست از اون طریق
اعتبارش. بله من ممکن از اون طریق اعتبار شو به دست آورده باشه، یعنی
این که سایر طرق
بله تا طرقای دیگه ای غیر از این ممکنه. این که داره میگه سکونی، چون علی ابن ابراهیم ان ابیش رو مثلا یه جوری ریسیبلی رو رد کردیم، ولی به خصوص راوی مباشرش، به خصوص عرض کردم ما هرچی از عصر چیز اعتماد، اصلا اعتماد بر طرق عام، اعتماد بر طرق عام بدون مناوله در اصول بعدی خیلی روشنتره. یعنی فرض کنید اینکه شیخ طوسی نسبت به اساتیدش و اساتیدش اینها که تو طریق هستن طرق عام اجازه بدون مناوله هستن، واضحه. یه کمی که جلوتر میریم هرچی به اون عصر صاحب کتاب ها نزدیکتر میشیم، اون راوی های مثلا فرض کنید حسین ابن سعید یه سری راوی هایی داره، احمد محمد ابن عیسی، احمد محمد ابن خالد برقی، حسین ابن حسن ابن عبان. اینی که این حسین ابن حسن ابن عبان و احمد محمد ابن عیسی و اینها در اعتبار کتاب دخالت نداشته باشن، به این روشنی نیست که استاد کلینی، استاد شیخ طوسی، مثلا شیخ مفید در اعتبار نسخه دخالت نداشته باشه. این اجمال این بحث رو عرض بکنم.
از کی تا کی این طرق موضوعیت داره و از کی تا کی نداره؟ هم شیخ طوسی قاضی خوبیه، از شیخ طوسی و بعد
نه، بعدی ها که هیچی. نه من بحث من بعدی ها نیست، بعدی ها که خیلی واضحه. نه بحث ما این هست که ما در واقع این که اعتبار یک روایت رو میخواییم ثابت کنیم با توجه به شهادت شیخ طوسی بر اعتبار یک روایت، این اعتبارات استوار هست. بله بله. نه ما شهادت نداده که این در کتاب سکونیه.
احتمال زنده میدن که این میدونید که احتمال قوی میدن که شاید به خاطر اون طرف.
بله.
این علمانی درست نمی کنه توی شهادتش که بگیم بعضی از شهادت.
نه هیچ دلیل نداریم. هیچ دلیل نداریم. هیچ دلیل نداریم که شهادتش بر پایه اینها باشه. حتی علم اجباری هم بعد. نه. هیچ شاهد نداریم که خب شهادت مستقیم داره میده، این شهادت مقبوله
دیگه. عملی داره میده دیگه، داره عمل میکنه به این روایت. شهادت عملی میده که من این اعتقاد دارم که این از نسخه معتبر.
بله. نه از نسخه معتبر هست. چون اعتبارش ممکنه به خاطر اینه که نوفلی رو معتبر میدونه. نه نه اعتبارش به خاطر اینه که نوفلی رو معتبر میدونه. نه این رو نکته رو بگم، ما از این مطلب اعتبار کلینی نسبت به نوفلی رو نتیجه میگیریم و نوفلی رو توثیق میکنیم، اون از باب اکثار و اینها. دو بحثه، یه بحث اینه که ما نوفلی رو میخواییم با نقل کلینی توثیق کنیم، بله توثیق میکنیم، اما این نفل یه از آن گفتن. حالا اجازه بدید بحث رو قرده تکمیل کنم.